و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله هشت، لا اشکال فی ان ما اذا کان حق او دینا علی عهده المماتل فاقتص منه بمقداره برأت ذمته. بحث در این است که اگر چنانچه اون شخصی که اجازه داده شد بهش قصاص بکند و مالی رو به عنوان قصاص از اون جاهد یا مماطل برداشت، این مال رو که برمی‌دارد یا به جای دینی است که طلبکار است که به ذمه اوست، یا به جای عینی است که از او در دست اون طرفه و منکر شده. حالا وقتی این مار رو برداشت، آیا ذمه اون طرف از اون دین بری میشه یا نه؟ سامریتان. یا این عینی که در دست اون طرف هست و منکر شده یا مماطل است در پرداخت، در ادا، با این تقاضی که این میکند و مال را برمی‌دارد، اون طرف مالک اون عین میشه یا نه؟ پس علی حال این بحث در اون طرفی است که از مالش قصاص میشه، آیا ذمه‌اش بری میشد اگر بدهکار بود یا نه؟ اگر عینی پیشش هست مالک اون عین میشه یا نه؟ این بحث. مرحوم امام در فرض اول که حقی که پیش اون طرف دارد دین است به عهده او و به عنوان قصاص یه مالی از او برداشت، ایشون فرمود لا اشکال در این که ذمه اون طرف بری میشه. اون بدهکار بود، مثلا مبلغ 100,000 تومان به این شخص بدهکاری داشت، مماطله میکرد، هی امروز و فردا میکرد، نمیداد مال را، یا عینی از این بل در صورت دین دینی به عهده‌اش بود نمیداد، شارع مقدس به این شخص اجازه داد قصاص تقاص کن، از مال او بردار، اینم رفت از مال او به مقدار همون. حالا یا از جنس، مثلا فرض فرمود که مبلغی طلبکار بود پول برداشت، جنسی طلبکار بود گندم بود گندم برداشت، برنج بود برنج از مالش برداشت، یا گفتیم از غیر جنس هم جایزه، اگر مثلیست مثلا گندم طلبکار بود برنج برداشت، یا بفرمایید قیمتشو برداشت، اونجا گفتیم همش جایز است به اطلاق عدله. بالاخره به مقدار اون طلبی که داشت از مال او برداشت. اینجا فرمود لا اشکال در این که ذمه اون طرف بری میشد. این آقا طلبش رو وصول کرد، پولش رو گرفت، اون آقا ذمهش بری شد. این یه مطلب که پس اگر اون طلبی که این آقا شخص داره دینیست به عهده اون طرف و این اجازه داشت قصاص تقاص بکند و از مال او تقاص کرد، میگن ذمه اون طرف از این مال از بدهی بری میشه. این یه فرض نیست سامل کنند. اگر چنانچه اونچه که در طلب کار بود به عهده اون طرف عین بود نه دین، این رو دو قسم می‌کنم. یه وقت این عین از مثلیات است یا از قیمیات است. اگر مثلی است، مثلا فرض فرمود از این فرش‌های ماشینی، اینا مثلیه، کارخونه ماشین میده بیرون، 100 تاش میاد بیرون، تمام مثل هم، مساوی هم، قیمتش هم مثل هم. یا این چیزای برقی که میدن، این ظروفی که عرض کنم که کارخونه درست میکنه، اینا همش مثلی است. اگر یه ظرفی از این آقا گرفته، یکی از این لوازم برقی رو برای تو منزل گرفته از این آقا که بعد پس بده، منکر شد، اینم رفع عین او رو ازش تقاص کرد. یه فرش 3 و 4 عین همون از مالش برداشت. تجربه فرمودید مثلیست و مثل اون مال خودش رو از مال او برداشت. اینجا هم باز امام فرمود فلا یبعد حصول المعاوضه قهرن. اینجا معاوضه قهری واقع میشه. یک فرش ماشینی 3 و 4 از این آقا گرفته بود، بعد منکر شد، اینم رفت از تو منزلش، از یه جای یه فرش 2 و 3 3 و 4 مثل فرش خودش برداشت. اینجا میگن خب یک معاوضه قهری واقع میشد بین این دو تا مال، این فرش به جای اون فرش. پس بنابراین اون دیگه مالک اون فرش میشه که پیشش هست، این مقتسم، این مالی که برداشت مالک میشه. این ماشین فرش ماشینی میشه ملک این، اونم میشه ملک او، معاوضه شد، بنابراین تصرف او در این مال جایز است، روش میتونه نماز بخونه، ملکش شد دیگه، بعد از تقاص اونم ملک او شد. این دو فرض. فرض سوم این که اون مال عین باشد و قیمی باشد، نه عرض کنم که مثلی، و اینم قیمت مال را برداشت از مال او. مثل این که فرض کنید یه گوسفندی از این برداشته، یه اسبی از این گرفته، قیمی است، و بعد برد تو منزلش مخفی کرده، دیگه هم نمیده، از منکر شده. این آقا تمکن پیدا کرد که مبلغی از مال او به عنوان قیمت اسب، اسبش چقدر ارزش داشت یا اون گوسفند چقدر میارزید، پولش از مالش برداشت، پول اون گوسفند رو. الان گوسفند زنده است پیش او، توجه فرمودید، اینم پول گوسفند رو برداشته. آیا اینجام معاوضه میشه؟ یعنی وقتی شما این پول رو برداشتید، یه معاوضه قهری تحقق پیدا میکنه بین اون فرس و این پول. مالی که شما برداشتید از او میشه ملک شما به عوض فرس، فرس هم ملک او شد در مقابل پولی که شما برداشتید. آیا معاوضه میشه اینجا و شما میشید مالک پول، کما اینکه اونم میشه مالک اون فرس؟ یا اینکه نه، اینجور نمیتونیم بگیم، معاوضه دلیل میخواد. اسباب معاوضه بیع است، صلح است، عبه است، این اسباب شرعیه، یه چیزایی هستن که مشخصه. احل الله البیع تجارتا عن تراض، بالاخره یکی از اسباب شرعیه باید مملک، اسباب شرعیه مملک باید بیان. اینجا به این اجازه دادن که این مال را بردار، اما اینکه مبادله و معاوضه بشد، اول کلام. پس اینکه اجازه دادن مال را بردار به عنوان مثل بدل حیلوله است. چون این شخص حائل شد بین من مالک و اون فرس، نمیذارد من فرس رو بردارم برم، حائل شده بین من. به جای این هیلوله حائل شدن، باید پول بده. این پولی که من از مالو برمیدارم برای خاطر این است که این حائل شد بین من و مالم، و الا مال ملک من، فرس ملک من، باقی است در ملک من. هر وقت توانستم میرم برمیدارم، دسترسی پیدا کردم باید بردارم مال را. منتها این پولی که داد، این میگن تا مال را نداده به جاش شما این پول را بردار، بدل هیلوله، بدل حائل شدن این بین شما و مال، هر وقت شما به مالت رسیدی پول را برگرد. آیا اون اجازهی که داده شده تقاض کن پول بردار، یعنی یک معاوضه میشد اینجا؟ این میشه مالک پول، اون میشه مالک فرس، یا نه ملکی معاوضه ای نیست، بلکه فقط اجازه دادن این پول رو بگیر تا مادامی که اون این رو نداده، هر وقت این رو داد پول رو برگرد. این کدومه؟ مرحوم امام میفرماد که اگر اون مال این است و از قیمیات است و اجازه دادیم این قیمت اون مال رو، قیمت فرس رو بردارد، هل کان الحکم کما ذکر من المعاوضه القهریه، آیا اینجا یه معاوضه قهریه واقع میشه که ملک میشه این مالک پول اونم مالک فرس، یا نه کان الاقتصاص به منزلت بدل الهیلوله؟ این که گفتن قصاص به عنوان تقاض پول بردار، به عنوان بدل هیلوله است. فیه اشکال و تردد، آیا معاوضه است یا به عنوان بدل هیلوله است؟ فیه اشکال و تردد و ان لا یبعد، بعید نیست که بگیم جریان و حکم بدل هیلوله فیه، بعید نیست بگیم به منظره بدل هیلوله است، معاوضه نشده اینجا. این نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی. مرحوم آزیا عراقی در اون کتاب القضایی که دارن، که شرح تفسیری علامه است، در صفحه 165 اونجا ایشون فرمود که باز همین وجهان، آیا این ملک میشد فرس ملک او میشه یا نه، میشه میفرماد وجهان مبنیان بر این که آیا باب تقاص که اجازه میدن مال را بردار از قبیل معاوضه است، باب تقاص این که امام فرمود خذ از مال او یا نعم بردار از مال او، این از باب یه معاوضه است که واقع میشه، یا عرض کنم که از باب این است که همون بدل هیلوله است که مال به ملکیت این شخص باقی است، چون حائل شد بین این و مال یه پوری فعلا باید بده. پس وجهان مبنیان بر این که باب تقاص از قبیل باب معاوضه است یا از قبیل بدل هیلوله است، ایشون فرمود الاقوا هو الثانی، اقوا این است که از باب بدل هیلوله است نه از باب معاوضه. به چه دلیل میگید؟ فرمود لانه المرتکز فی الذهن، وقتی انسان روایات باب تقاص رو ملاحظه می کند، از این روایات اونی که به ذهن میاد بیش از این نیست. همینه که اجازه می دن شما این مال رو بردار تا مادامی که او فرس شما رو نمی ده، تا مادامی که مال شما رو گیر کشیده، جاهد است، مماطل است، تا مادامی که به مماطله بودن و جاهد بودنش ادامه میدن شما این پولو برمید. لأنه المرتکز فی الذهن، اونی که در ذهن انسان میاد اینه، لا انه معاملتون مستقله. از این ما استفاده این که اجازه دادن یه معامله مستقل واقع بشه. میگه این رو ما از روایات میگم. پس الاقواه و ثانی لانه المرتکز فی الذهن لا انه معاملتون مستقل. بعد فرمود ولا اقل من الشک، اگر شما شک بکنید که مستفاد از روایات این است که این پول را بردار به عنوان تقاص، به عنوان یک معامله مستقل، معاوضه که تملک اون مال را در مقابل اون مال که تملیک میکنی، یا از باب بدل شک بکنی. اگر شک کم کردیم، ایشون فرمود استصحاب بقاء ملکیت اون فرس برای مالکش باقی. نمیدونیم آیا این که تقاض کرد پول رو برداشت، اون فرس در مقابل ملک او شد یا نه. معاوضه باشد ملک شده، بدل حیلوله باشد ملک نشده. شک داریم، استصحاب میکنیم بقاء ملکیت فرس رو لمالکه. نتیجه استصحاب میشد پس او مالک نشده، پس بدل حیلوله بود است نه معاوضه. توجه فرمودید. پس لا اقل من الشک فیبقا استصحاب و بقاء ملکیت شخص العین به حاله، اون فرس باقی است به ملکیت مالکش کماکان. اینم نظر مرحوم آغازی ها. پس امام فرمود فیه اشکالون و تردد لا یبعد، که بگیم این مثل بدل حیلولش. مرحوم آغازی ها نفس سفت و سفت فتوا میده الاقواه و ثانی، اقوا این است که این دومیست و از قبیل بدل حیلوله است و از روایات اینجور استفاده میشه. لا اقل من الشک، شک هم کردیم استصحاب بقای ملکیت. اینم فرمایش مرحوم آغازی. تقریبا مرحوم فاضل نراقی در مستند هم همین رو میفرماید، بدل حیلوله، منتها عبارت عرض کنم که چیزی دارد، خاصی داره. ایشون عرض کنم که ایشون فرمود یمکن ان یقال، صاحب مستند، ان ثابت من ادلت تقاص لیس از ید من جواز اخذهی و تصرف فیه مادام قریمهی جاهدن و مماطل. ببینید حالا روایت هم میخونیم، ببینیم اینجور عبارت ها که آیون دارن، اینجور برداشت ها از روایات صحیحه یا نه. مرحوم صاحب مستند فرماد ما از روایت اینجور فهمیم که به این آقا که میگن اجازه میدن تقاض کن، یعنی این مار را بردار تا مادامی که او جاهد است، تا مادامی که او مماطل است. تجربه عبارت اینه دیگه، ان ثابت من ادلت تقاص لیس از ید، بیش از این نیست که چی، من جواز اخذهی، میگن این مار را تقاصن بردار و تصرفی مادام قریمهی جاهدن او مماطل، تا مادامی که او عرض کنم که به قول ما از خر شیطان پای نیمده و مماطله میکنه و جاهده، تا مادامی که اینجور است ما این مال مال تو تصرف کن. اما اگر یه وقت پشیمان شد اومده میگه خیلی عذر میخوام، بیاد من این فرس آوردم پس بدم، اون فرش شما رو که من منکر شده بودم، جاهد شده بودم، آوردم پس بدم یا آمادم پس بدم. اینجا یجب علیه که بگیرم، مالشه و واجب است اون پولی که برداشته، اونی که به عنوان تقاض برداشته، واجب پس بده. به جهت این که اجازه داده شده بود مادامی که او جاهد است شما این مال رو تصرف توش بود. اما وقتی اون برگشت و اومده میخواد پس بده، این نه تنها جایزه، واجب است مالش رو پس بگیرد و واجب است اون مالی که از او به عنوان تقاض برداشته بود پسش بده. ترجمه فرمودید. بعدم فرمود که و اما بعد الاقرار، بعد از اینکه اون اقرار کرد و پشیمان شد، عرض کنم که فیستصحب عدم و جواز تصرف. تا حالا شما تو این مالی که به عنوان تقاض برداشتی مجاز بودی، اجازه تصرف داشتی. حالا که اون اومد گفت آقا من فرشو پس میدم، دیگه تصرف شما تو این مال جایز نیست. مادام بود، تا مادامی که او منکر است، جاهد است، شما حق تصرف دارید. شک هم اگر بکنیم، باز ایشون میگه استصحاب عدم جواز تصرف. قبل از اینکه این مال رو به عنوان تقاض بردارم از او، تصرف من تو این مال جایز نبود، مال اون بود. بعد از اینکه تقاض برداشتم تا مادام جایز شد، زمان تمام شد، اون اومد این رو پس بده، دیگه اگر شکم بکنیم از عدم جواز تصرف هست تو این مالی که من به عنوان تقاض برداشتم. عمدش تمام شد، عدم عمد جواز تصرف تا وقتی بود که او هنوز منکره، تمام شد، دیگه جایز نیست برای من تصرف توی مال. واجب است این مال رو پس بدم، اونم بگیرم. نتیجهش همون بدل حیلوله است، معاوضه نشده است، اما این اجازه دادن مادامی که او تصرف میکند و جاهد است، شما هم تو این مال تصرف کن. این سه تا مرحوم امام فرمود لا یبعد که بگیم بدل حیلوله است. مرحوم آغازی ها فرمود اقوا این است که بدل حیلول است. ایشون هم به عنوان که یمکن ان یقال که اینجوری و به عنوان بدل حیلوله بگی. خب این فرمایش این بزرگان که عمده دلیلشون لعنهل، عرض کنم که مرتک از فزهن، از روایات اینجور برداشت میکنیم. یه مرحوم صاحب مستند میگه که از روایات اینجور استفاده میشد که مادامی که این ما جاهده است شما اجازه تصرف دارید، نه زائده بر. پس معاوضه واقع نشد. بله، حالا اون یه فرع دیگه است، حالا اونم متفرعه برای همینه که مالک شده یا نشده. اگر مالک شده باشد مال خودش طرف شد، اگر مالک نشده باشد مال اونه. ببینیم ضامن هست، تفرید کرده نکرده، بحث اونجدا. در مقابل این قول که آیون فرمودن که بدل حیلول است، هم مرحوم سید در ملحقات و هم مرحوم صاحب جواهر، اونا از روایات استظهار میکنن وقوع یک معاوضه مستقل. ترجمه فرمود مرحوم سید فرمود از ظاهر حصول تعاوض معاوضه، از ظاهر حصول تعاوض بین ما اخذه مقاستن و بین حقه الذی عند المختصم، عند المختصم. بین این مالی که به عنوان تقاض برمی‌داره اجازه بشدن بردار، و بین اون مالی که از خودش پیش اون هست، از ظاهر حصول و تعاوض، یه معاوضه بین اینا قرار می‌گیرد. وقتی معاوضه واقع شد، اگر اونی که من طلب داشتم دینی بود به عهده اون طرف، من مالک اون پول میشم، اونم مالک ما فی ذمه‌اش میشد، در نتیجه ذمه او براءت پیدا میکنه، ذمه‌اش ساقط میشه، چون من مالک شدم اونم مالک ما فی ذمه‌اش شد. اگر عین بوده در دست اوست، من مالک این پول میشم، وقتی معاوضه واقع شد، معاوضه واقعی واقع شد بین این پول و اون فرس، پس پول شد مال من، فرس شد مال اون، او مالک شد منم مالک شد. از ظاهر حصول و تعاوض عرض کنم که بین این دو تا. عرض کنم که لأن یه تعلیلی میارد، تعلیل خوبی است، لأن المفروض ان المقاس یملک ما یأخذه. فرض اینه که این شخصی که این مال رو میگیره بهش گفتن تقاص بردار، این فرض این است که این مالک میشه ما یأخذ را عوض مال خودش. برای چی برمیدارد این مال رو؟ خودش تو روایت بود که گفت که مال من رو برداشت، از منکر شده، اجازه میدید به عوض مالم، به مقدار مالم که او منکر شده است بردارم؟ این ظهور در عوض دارد دیگه، اجازه میدن به این مال رو بردار عوض اون مال. توجه فرمودید؟ نه اینکه به عنوان بدل هیلوله. کجا بدل هیلوله؟ بگن فعلا چون او مانع شد که شما به مالت برسی، حائل شد بین شما و مالت، این مال بردار. یه چیزاییست که خیلی تصورش از روایات بعیده، فرضش از روایات بعیده. در روایت حالا مثلا جمیل ابن دراد دراد رو بخونیم ببینید شما چی ازش استفاده میشه. همین که مرحوم سید میگه ان رجل یکون له علی الرجل الدین فیجهده، اون طرفی که بدهکار بود منکر شد، فیظفر من ماله به قدر الذی جهده، به همون مقداری که اون منکر شده بود من دسترسی به مالش پیدا کردم. ایأخذه، این مالی که ظفر بهش پیدا کرد به قدر همونم هست، به قدر او هست، یعنی معاوضه بکنیم دیگه، کم و زیاد نیست، قدرش همون مقداره. آیا بگیرد؟ عرض کنم که ایأخذه، قال نعم. ازش استفاده میشد که مراد این است که مالکش میشه این مال رو عوض او. اینجا نمیخوان بگن مادام، کجا تو این هست که بردارم اما تا مادامی که او پولی منو نداده؟ این نه مادام ما ازش میفهمیم، نه به قول مرحوم سید فرمود این عبارت که آن دارن یعنی عقوبتن، چون او منکر شد پول شما رو نمیده، فرست و تحویل نمیده، شما یه پولی عقوبتن ازش بردار تا وقتی بیاد مال رو بده، هر وقت داد پول رو پس بده. نه بدل هیلوله میفهمیم، نه عقوبت میفهمیم، بلکه ظاهر از این روایات این است که این عوض از اون مال، به جای اون مال شما این مال رو بردار. وقتی عوض شد معاوضه واقع میشه. پس عبارت مرحوم سید عبارت خوبی است، لأن المفروض ان المقاس، اینی که به عنوان تقاص چیزی رو برمیداره، یملک ما یأخذه عوض ماله، اینو مالک میشد عوض او، میگه به مقدار اون که طلب داشتم پیش او منکر شد به همون مقدار برمیدارم. امام فرمود بردار، یعنی عوض او بردار. ترجمه فرمود فلا یبقى المعوض فی ملکه. وقتی از عبارت امام اینجور برداشت کنیم یعنی این مال را عوض او بردار، دیگه نمیشد هم مالک عوض بشه هم معوضم تو ملکش بمونه، جمع بین عوض و معوض، چه درست نیست؟ پس از روایت استفاده کردیم این رو مالک میشی عوض ماله دیگه. اگر مالک شد این را عوض اون مال، نمیتوند اون مال تو ملکش باقی باشد. اگر هنوز فرس تو ملکش باقی است، لازم میاد جمع بین عوض و مال و این جایز نیست. بنابراین عرض کنم که لا یبقی المعوض فی ملکه و الا لزم الجمع بین العوض و المال. اما حرف مرحوم مستند رو هم مرحوم سید اشکال بهش میکنن که ما از این عبارات استفاده نمی کنیم مادام بودن را، که بگه این مال را بردار تا مادامی که او منکر است، یا به عنوان عقوبتش کنیم چون انکار کرد این پول را بر می داریم تا بیاد بده مال را. اینا استفاده نمیشه. مضافاً بر این که یه اشکال دیگری مرحوم سید میکند که اگر این فرض شما درست باشد که اون مال باقی است به ملکیت این مالک، پس باید بگید جایز است عتق بکند او. اگر عبد بود، عبد این را برداشت است نمیده، توجه فرمود اینم رفت تقاض کرد پول به مقدار پول عبد، قیمت عبد از مال او برداشت. خب شما میگید که این مال که ملک شد تصرف توش بکند جایزه، اون عبدم باقی است به ملک این. اگر یه کفاره‌ای به ذمه‌اش اومد میتوند آزادش کند اون عبد، با اینکه پولش هم برداشته. لازمه حرف شما که میگید بدل ایلوله است، این پول برداشت عوض او نیست، این عقوبتنه، یا مادامی است که او جاهده است این پول رو شما بردار، اما اون به ملکیت شما باقی است. خب من خواهم آزادش کنم، کفاره به ذمه‌اش هست، باید بگید میتوند آزادش کنم، در حالتی که این خیلی مستبعده. پولش رو برداشته، بعدم خود اون عین رو، عبد رو در راه خدا آزاد کند به عنوان کفاره. یا اگر یه مشتری پیدا کردید، یکی از اومد گفت آقا این فرسی که فلانی پیش فلانیست مال شماست، میگید بله مال منه، اما منکره، اون ادعا میکنه مال خودم، میگه من میخرم، من میتونم بفروشم به همین فرسی را که پولش را برداشتم، مقدار مالی که ارزش اون فرس بود از مال اون من برداشتم، بعدم بیام فرسم بفروشم پولی فرسم بگیرم. هم پولش رو به عنوان تقاص از مال اون جاهد و مماثل برداشتم، هم بفروشمش پولش رو عوضش رو بگیرم، باید جایز جایز باشد دیگه، در حالتی که اینجور نیست. اینم یک ایراد. قدرت بر عرض که تصرف درش نمیتوند بکند، یعنی در اختیارش نیست. حالا عبدش اگر عابقم بود، در عبد عابقم میگن میتوند عرض بکند، اگر عبدش فرار کرده الان نمیدونه کجا، دسترسی هم بهش نداره، یه کفاره به ذمه‌اش اومد میگه من آزادش کردم، میتوند. نه دیگه تقاض که اون بالاخره عبد نداده، من الان عبد در اختیار اونه. قدرت بر عتق غیر از این است که بتوند عرض کنم که او رو به کار بگیره، تصرف درش بکنه. ترجمه فرمودید. یه اشکال دیگری که ایشون مرحوم سید میکند این است که فرماد این حرف فرموش داشتید بفرمید. از کردم اون مشتری اومده قبول کرده با همین عیب که الان در ید من نیست، قدرت بر تحویل ندارم، اما اون گفت من با همین عیب میخرم میفروشم، بعد این عیبیست، شخصی که چیزی میخواد بفروشه باید قدرت بر تحویل داشته باشه. چرا؟ قدرت بر تحویل رو الان من ندارم. اون میگه من میرم تحویل میگیرم، شما چه کار دارید؟ جایزه؟ ما این مالش برداشته، پس این چی میشه؟ نگفتن دیگه. خب نگفتن این حرف رو. اگر گفته بودن که ما حرفی نداشتیم که. ایراد به این است که لازمه ای حرف شما این است که جمع بین عوض و معوض بشه، لازمه ای این حرف، الا نمیگن اونا این حرف. اشکال آخری که بهشون میکند این است که چرا شما فرق گذاشتید بین در صورت اول که دین باشد و اونجایی که عین باشد. در دین شما گفتید براءت ذمه حاصل میشه، در دین اینجور گفتید صریحا که اگر من تقاض کردم به مقدار طلبی که از او دارم ذمه او بری میشه بلا اشکال، اما در عین گفتید که آیا این به عنوان بدل هیلوله است یا معاوضه است و قبول کردید معاوضه نیست، بدل هیلوله است. خب اگر اینجوره معاوضه نیست در اونجا که دین باشد، چرا میگید ذمه او بری میشه؟ من 1000 تومان از اون آقا طلبکار بودم، نتونستم ازش بگیرم، از مالش برداشتم. وقتی اون 1000 تومان رو از مالش برداشتم گفتن ذمه او بری میشه. خب اگر معاوضه نیست، من مال رو برداشتم به عنوان بدل هیلوله تا اون بیاد دین رو بده، تا مادامی که نداده چرا ذمه‌اش بری میشه؟ اینم اشکال درست نیست. فرق بین اونجایی که اون مالی که من از او طلب دارم به ذمه اوست و دین است و بین اونجایی که عین است یه فرسی است در دست او. اینجا میگید معاوضه نیست، اما در اونجا گفتید دین ساقط میشه. و اگر معاوضه نیست به چه مجوز اونی که طلبی که من به عهده او دارم ذمه او مالکم او از بین میره ساقط میشه؟ سقوطش بعد از این است که من مالک این مالی که برداشتم بشم تا اونم برگرده مالک محافظ ذمهش بشه، در نتیجه ساقط بشه ذمهش. اما اگر معاوضه نیست ذمه او هنوز مشغوله به منه، ولو من پولم رو برداشتم اما ذمه او هنوز مشغوله. حتی اشکالی که به فرمایش امام هم هست، ایشون فرمودن در عین فرق گذاشتن بین مثلی و قیمی. در مثلی فرمود اما اذا کان عینن فان کانت مثلیه وقت هست مثل ها، مثلش رو برداشت. عرض کردیم یه فرش 3x4 بود ماشینی، او از من گرفته منکر شد، من رفتم یه فرش ازش برداشتم 3x4. ایشون فرمود فلا یبعد حصول المعاوضه قهرن. حالا به صورت لا یبعد میگم، اما معاوضه واقع بشه قهرن. و اگر اینجا معاوضه واقع شد قهرن، در اون عینم معاوضه واقع بشه قهرن، در دینم معاوضه واقع بشه قهرن. بنابراین پس به نظر ما حق این است که بگیم معاوضه واقع میشه بین عرض کنم که این مالی که به عنوان تقاص برمیدارد و اون مالی که پیش اوست، و این که بگیم عرض کنم که از مالکیت اسباب مملکه میخواد و این معلوم نیست از اسباب مملکه باشد تقاض میگیم. چرا؟ از خود این روایات استفاده میکنیم که از اسباب مملکه است. وقتی ما در روایت میبینیم امام اجازه میدن در مثل صحیحه داوود ابن رزین گفت که سلطان اسب مرا یا جاری مرا میگیره، فیأخذونها ثم یقع لهم عندی المال، از اونا یه مالی پیش من واقع میشه، فلی ان آخذو، اون مار رو میتونم بگیرم؟ قال خذ مثل ذالک ولا تزد علیه، مثل او رو بگیر. این اجازه یعنی مالک میشی دیگه، من این که خذ مثل او زیادتر بر ندار، آیا ازش استفاده نمی کنیم که تو مالک این مال میشی؟ مادام نمیتونیم بگیم، مادامی که اون پول رو نداده، یا فرض فرمود بگیم این به عنوان بدل حیلوله است، نه مالک میشه. مالک اگر شد دیگه نمیتوند مالک معوضم باشه، جمع بین عوض و معوض میشه. اجازه دادن، این خودش فرمود بله حق داری بگیری، خود مثل ذالک، این اجازه است برای این که یک معاوضه قهری بین این دوتا مال واقع بشه، این مالک این مال میشد، اونم مالک اون مال میشد. تجربه فرمودید، به نظر میاد این قول حق اینجور باشد. مرحوم سید همین رو فرمود، مرحوم صاحب جواهر هم عبارتشون رو ملاحظه کنید، ایشون هم همین رو داره. عرض کنم که حالا مرحوم امام و مرحوم قاضی ها اینا اونجور گفتن دیگه، فکر میکنم استظهار فقط دلیلش استظهار از روایت، چیز مهمی نیست. اونا میگن ما از روایت اینجور استظهار میکنیم، مرحوم قاضی ها گفت اقوا این است که بدل حیلولت، گفت لأنه المرتکز فزه از روایت. ما میگیم نه، از روایات اینجور استفاده نمی کنیم، ما از روایات استفاده می کنیم که این مار را مالک میشی، اگر مالک شد دیگه نمیتوند مالک معوضم باشد، هم این پور را مالک بشد هم فرس را مالک بشد، جمعش نمیشه. بنابراین قهرن یه معوضه است. بله ثمره بحث همینه دیگه، اگر مالک شد دیگه بعد از این اگر او خواست بیاد مال رو پس بده دیگه این نمیتوند بگیره، مال ملک اونه، اگر بخواد بیاد پس بده دیگه حق نداره. خود این نمیتوند بره بگه بده، نه این میتوند مطالبه بکنه نه اون میتوند بیاد پس بده. اگر به فرمایش ایشون تلف شد، مال این مال اینه تلف شده، اونم مال دست او تلف شد در ملک او، ملکیت برشون حاصل شد دیگه. چی؟ چجور جمع کنه؟ هم با در خیلول هم میشه دیگه، که مادام ممکن نه میکن ملک اوست، اونجا دیگه گفتن مالک مالک نیست، اجازه تصرف داره، در بدل حیلوله این مالک اون مال نمیشه، اجازه میدن تصرف کن تا مادامی که پول دست اونه. بس تمام. و سلام و علی سیدنا محمد.